المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر إمام رضوان الله عليه و شهدای بلا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکن. در شبهای اخیر آیات شریفه قرآن را که در باره دنیا و آخرت بیانی داشت در یه حد که برامون میسر بود بررسی کردیم و یه نوع دستبندی هم برای اونها قائل شدیم. از بعد آیات چنین برداشتی میشد که دنیا و آخرت قابل جمع نیستند، یا آدم باید دنیا رو انتخاب کنه یا آخرت رو. مگه منظور از این دنیا و آخرت یعنی جمع بین لذت‌ها و نعمت‌های دنیا و لذت‌ها و نعمت‌های آخرت؟ مثلا این آیه شریفه تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. یا آیات دیگری داشت که کسانی که دل به دنیا سپردند اینا در آخرت نصیبی ندارند. من کان یرید الاخره نزد له فی حرفه و من کانا یورید دنیا، شاید حالا من اشتباه بخونم، نؤتی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. اونایی که دنیا رو بخوان مقداری ازش در دنیا بهشون میدیم، اما در آخرت دیگه بهره ای نخواهند داشت. این را یه توضیح مختصری جلسه گذشته دادیم که با قرائنی که در خود آیات هست و از جمع بین آیات هم استفاده میشن، اینا کسانیست که همه توانشون رو صرف دنیا میکنن. یعنی دو دسته، دو در بین مردم دو گروه ممتاز را که در رأس هستند معرفی میکنه. یه دسته کسانی که تمام هم میشون دنیاست، یه دسته کسانی که تمام هم میشه. مثلا اون آیه‌ای که به صورت فعل مضارع استمراری است، من کان یرید حیات الدنیا، کان یرید دلالت بر استمرار داره، یعنی در طول زندگیش همیشه طالب دنیا بوده. البته همه آیات اینجور نیست، اینا مؤیداتیست. ولی اون وقتی کاملا این معنا روشن میشه که فعل جمله جمع بین نعمتهای دنیا و نعمتهای آخرت ممکنه. اینطور نیست که اگر یک کسی خدا در دنیا نعمت‌های فراوانی بهش داده بود دیگه در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت، یا اینجا یا اونجا. به طور منفصله مانعت الجمع. خب در مقابلش آیات دیگری داریم که اینا رو تأیید میکنه. من دوستان نمونه شو بخونم و بعد بقیه بحثمون را ادامه بدیم. صلواتی بر احمد کنید. در باره بعضی از پیغمبران حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام تصریح شده به این که آتیناه و اجره و فی دنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. مقام بسیار ممتازی است که حضرت ابراهیم در میان پیغمبران از نظر قرآن کریم احترام خاصی دارد. می فرماید ما پاداش حضرت ابراهیم را در دنیا دادیم اما در آخرت جزء شایستگان است، که مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن یعنی شایسته دیدار خدای متعال و جوار پروردگار است. خب این که تصریح هست به این که هم در دنیا پاداش داشت و هم در آخرت. آیه دیگه ای هم هست، آتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. در باره کسانی می فرماید هم خیر دنیا بهشون دادیم و هم خیر ممتاز آخرت را، حسن ثواب الاخره. بله، اون کسانی که فکر میکنند که جمع بین نعمت ها میسر نیست و لااقل آدم اگر بخواد به نعمت های آخرت بشه باید صرف نظر کنه از نعمت های دنیا و لذتی از دنیا نبره مگر به قدر ضرورت، گرایشی که در بعضی از متصرف ها و اینا هست. قرآن در مقابل صریحا میفرماید قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامة. کی گفته که زینت های دنیا حرام است، ممنوع است، نباید ازش استفاده؟ خدای نعمت ها رو برای بندگانش خلق کرده، روزی های خوب، طیبات من الرزق را برای بندگانش خلق کرده، کی گفته نباید اینا استفاده کنه؟ یکی یک نهی روشنی است از چنین تصور و پندار غلطی. داستان معروفی هست که همین شما شنیدید که روز حضرت امام باقر سلام الله علیه رفته بودن در فصل تابستان در مدینه، هوای گرم، رفته بودن سر مزرعشون، بر میگشتن در هوای گرم، عرق از صورت مبارکشون جاری بود، ایشون سمین هم بودن، خود بدنشون چاق بود. یکی از این اشخاص منحرف اومد اونجا و دید که اینجور دارن تو این هوای گرم عرق ریزون برمیگردن، گفت من برم این اولاد پیغمبر نصیحتش کنم. اومد سلام کرد و گفت آقا اگر الان ملک الموت برسه به شما را قبض روح کنه در چه حالی خواهید بود؟ خوشتون میاد در این حال قبض روح بشید؟ حضرت فرمود که در این حال قبض روح بشم یکی از بهترین حالاته، برای اینکه من برای یک انجام وظیفه‌ای، برای اینکه هزینه زندگی زن و بچه‌ام رو تأمین کنم داشتم، رفته بودم کار میکردم. یکی از عبادت‌های بزرگ در این حال ملک الموت من را قبض روح نگرد، خیلی خوشحال بودم در حال عبادت قبض روح کرد. و نظیر این حال داریم که حالا من زیاد نمیخوام وقت شما بگیرم، هم در آیات هست هم در روایات. این جمله هم که معروفه که اصلا دستوره برای ما که در دعاتون بگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، نگفتی فقط در آخرت به ما خوبی بدید. پس معلوم میشه جمعش ممکنه. حالا چه جور جمعش ممکنه؟ خب یه جور جمع هاییست که امثال بنده می کنیم. یه مدتی صرف هوای نفس، دنبال لذت های دنیا، دنبال شکم، دنبال دامن، دنبال شهرت، اینا ما رمضان هم که میشه احیا میگیریم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم، گریه میکنیم، اون برای دنیا مون، اینم برای آخرت. یا کسانی انواع معاملات را میکنند، خیلی در حلال و حرامش مقید نیستن، بعد نگن یه چیزی هم نذر میکنیم یا وقف میکنیم برای آخرت مون. این یه جور جمع بین دنیا آخرت. خب فی الجمله هم ممکنه، خب کسانی گناه کردن الان ولی توبه بکنند و بعدش به کارهای خیر بپردازند، خب دنیاشون که لذتشون رو بردن، در آخرت هم خدا گناهانشون رو میامرزه، جهنمشون نمیبره اگه توبه صادق باشه. این یه جور جمعه. پس در این جمع حتی اون لذتهایی که ناشی از گناه هم هست انجام میگیره. مدتی به گناه مشغول بوده، لذایزی از دنیا برده، حالا هم تصمیمه این نداره که قطعا همش رو رها کنه، مثل اکثر مؤمنی. در یه اوقاتی هم بپردازه به عبادت و به خصوص ماه مبارک رمضان یا ایام مبارک دیگری، به این وسیله هم لذت های دنیا شو برده، نعمت های دنیا رو برای خودش فراهم کرده، هم توبه کرده و کار خیر کرده و از عذاب جهنم هم رها شده و چه بسا نعمت های در بهشت هم خدا بهش مرمه. یه جمع دیگری هم هست بین دنیا آخرت، با اونه که کسانی مقید باشد که گناه نکنند، کارهایی که انجام دادن هیچ کدومش حرام نباشه تا موجب عذاب آخرت برای خودشون اصلا فراهم نکنه. در اون شکل اول کارهایی کرده بود که مستوجب عذاب میشد، با تا بعد توبه کرد و کارهای دیگری جبرانش کرد. این دسته کسانی هستن که مقیدن مرتکب گناه نشن، چیزی که موجبه، ولی در وقتهای دیگرش غیر از اشتغال به واجبات به لذتهای مباح دنیا میپردازن، خانه خوب میسازن، باغچه تهیه میکنن، وسایل راحتی برای خودشون مستقانشون فراهم میکنن، ولی هیچ کدومش حرام نیست، همه رعایت حقوق شرعی را میکنن، به این وسیله زندگی لذت‌های دنیا میبرند، آخرت هم عذابی نخواهند داشت، بلکه خدا ثواب هم بهشون میده به خاطر انجام واجباتشون و ترک محرمات. اینم یه جور جمع بین دنیا و آخرتی که برای خیلی از مؤمنین میسر از اینجا. آیا از این بالاتر هم هست؟ با اون مقدمه ای که اوائل بحث عرض کرده بودیم که اگه ما این نگرش رو پیدا کنیم که اصولا زندگی دنیا ابزاری است برای کسب سعادت آخرت، اگه کسانی زرنگ باشن بشنن حساب بکنن، اولا مسائل شرعی و فقهشون رو خوب یاد بگیرن، بعد بشن برنامه ریزی کنن، شبانه روزشون جوری برنامه ریزی کنن که هر کاری به عنوان یک عبادتی انجام میگیره. یه عبادتیست که همیشه میتونن بکنن، ذکر خدا در هر حالی میشه، حتی جای مثلا مقدسی هم لازم نیست، در جاهای آلوده هم میشه ذکر خود. دعاهاییست در بیت الحرام مستحبه. این که مزاحم هیچی نیست همیشه اینا رو انجام. اعمالی هم رو که انجام میدن سعی میکنن ولو عنوان اولیش مباح است، ولی به عنوان مقدمه آخرت وسیله مقدمه مستحب عبادت. فرض بفرمایید اصل کسب حلال خب مباح است، اما اگر کسی برای توسعه برای عیال در اون جایی که مستحبه، در حدی که مستحبه، برای کمک به فقرا، برای حفظ عزت اسلامی، برای پیشرفت جامعه اسلامی، همین کارهای دنیا را انجام میده، مهندس بشه، پزشک بشه، قدرت مدیریت داشته باشه، همین کارهای دنیا، اما فقط برای اینکه چون خدا دوست داره. اگه اینجور شد در واقع دنیا را تبدیل به آخرت میکنه، اصلا دیگه کاری برای دنیا نداره. اون فراغتی داشته باشه که با ذکر و فکر و عبادت های دیگه شخصی انجام میده، کارهای دیگه شم را هیچ کدوم برای خودش انجام نمیده، همه را برای اینه که یا مقدمه فعل واجبیست و یا موجب خدمت به خلق خداست. خدا دوست داره اینا را، چون خدا دوست داره انجام میده. اگه این نگرش را آدم پیدا کنه اصلا دیگه دنیایی براش نمیمونه. از شب، از اولی که از خواب پا میشه تا آخر شب که میخوابه، حتی خوابش میشه عبادت و آخرت طلبی. مگه در ماه رمضان نمیگیم نومکم فیه عبادت؟ خواب که کاری نیست که آدم انجام بده، چشماشو هم میذاره درکش از بین میره دیگه، توجهی نداره، ذهن انگار مرده است. قرآن اینا اینو توفی حساب میکنه. قل الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونی هم که نمرده در خواب جانشو میگیره. خواب هم مثل مرگ یعنی. ولی در ماه رمضان به طبق این روایت نومکم فیه عباده. چرا؟ برای اینکه مؤمن در این حال در ماه رمضان سعی میکنه به اندازه بخوابه که برای عبادت های خودش مفید باشه، روزه را بتونه انجام بده، با نشاط عبادت کنه، قرائت قرآن کنه، شب زنده داری کنه، روزم چند ساعتی مثلا میخوابه یا شب یک ساعتی، نصفه او اون قسمنه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، اندکیشم کارون قلیلا من اللیل ما یهجعون، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. کسانی هستن لااقل در ماه رمضان اینجوری هن، وقت روز میخوابن به خاطر اینکه بتونن شب احیا بگیرن به عبادت تاهرن، اون خوابشون میشه مقدمه برای یه تکلیف مستحب، با این نظر خودش میشه یک مستحب، میشه آخرت طلبی. در واقع این نوع جمع بین دنیا آخرت تبدیل کردن دنیاست به آخرت. اصلا خودش برای اون خودش مسئولیتی نداره. یه داستانی را یادم نیست از کدوم از بزرگان، احتمالاً از مرحوم حاج حسین فاطمی شنیدم، ولی دیگه پیر شدم من به حافظم اعتمادی ندارم. ایشون می‌فرمود که یکی از بزرگان اولیای خدا در تهران سنی هم ازش گذشته بود و اینا، و به حسب تکالیف شرعی ارتباط با همسر و اینا موقعی رسیده بود که به حسب تقسیم ماهانه وظیفش بود که میبایست همبستر بشه با همسر، در صورتی که هم پیر بود و هم حالی برای این کارها نداشت، ولی صرفا دید وظیفه الهی است، تکلیف شرعی 4 ماه مثلا گذشته باید این عمل بالاخره با همون حال ضعف و اینها این عبادت رو انجام. صبح یکی از شاگردانش اومد خدمت ایشون، گفت من دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم فرشتگان از آسمان نازل میشدن، سطرهای آب دستشون بود. پرسیدن این آب برای چه آبیه؟ برای چی میاری؟ گفتن این آب بهشتیست، برای غسل کردن این مرد میاری. آب غسلش را از بهشت آورده. حالا یه همچه کاری دنیا گرایی است؟ صرفا بخواد وظیفه است. خدا فرموده چش. آدم میتونه حتی حیوانی ترین کارها رو به عنوان یک عبادتی انجام بده، چون خدا گفته اگر رعایت آداب و وظایفش رو بکنیم میشه عبادت، میشه آخرت گرایی. یکی از بهترین ایامی که روزش مستحب هست، شاید هیچ روزی ما ندیده باشم در روایات که ثواب روزه مستحبیش این اندازه میشه، روزه عید غدیر. روایات متعددی هست، حالا اگه اشتباه نکنم قطعا هست، اما چند تا ایناش یادم نیست، که روزه عید غدیر مساوی با 70 سال عبادت. یه روز روزه، انگار آدم یک عمر عبادت کرده. چون شخصی بلند شده سحر، سحری خورده شب عید غدیر، قصد روزه گرفته، صبح میره دیدن عید خونه یکی از دوستانش. اونجا حس میکنه که این دوستش میاد پذیرایی میکنه، برای شربت میاره، شیرینی میگه. حس میکنه که دوستش خوشش میاد از این شیرینی و شربت او، مهر کنه. یا نهار مثلا منزل او بمونه، مهمان میشه. هیچ نمیگه من روزه هم، برای اینکه خواسته دوستش را انجام داده باشه روزش را افطار میکنه، بدون اینکه بگه من روزه هستم. چه روزی؟ اون روزه ای که مساوی با 70 سال عبادت. به خاطر این کار خالصی که انجام میده چیزی گیرش نمیاد، خودش هم میل نداره روزش را افطار کنه. سحری هم خورده بود، خودش هم آماده بود برای این روزه. اما قربت های الله برای اینکه دلش رفیقش رو شاد کنه، مؤمنی را شاد کنه، در روایت داره 70 برابر اون روزه به ایش ثواب میده. هیچی هم نگفته من چه کار کردم، زحمتی هم نکشیده و حتی خدمتی هم برای کسی انجام نداده، مثلا چیزی ببخشه بهش، مثلا مهمانش کنه، یا هدیه‌ای براش نه، و غذاش هم خورده از غذای اون هم ترامده، فقط دلش رو شاد کرد، خوشحالش کرده که امروز من مهمان او شده. او خوشحال شده که روز عید غدیر یه مؤمن دوست علی را مهمان کردن. برای اینکه خدا دوست داره که دل بنده مؤمن شاد بشه. خود روزه عید غدیر 70 سال عبادت ثواب میشه، این ثواب 70 روزه عید غدیر بهش میده. چقدر آسون آدم با خدا معامله کنه. اما همون روزه واجب و روزه ماه رمضان و عبادت واجب و اگه به قصد خودنمایی انجام بده، روزش باطله، عبادتش باطله، گناه هم باشه اونجا عذابش هم میکنن، چرا عبادت باطل انجام نمیده؟ اینها مربوط به اون بحث مقدماتی میشه که عرض کردیم، غیر از حسن فعلی که حسن فاعلی هست بر همه اینها حاکمی. با این حسن فاعلی آدم میتونه کارهای که در کارهای دنیوی لذت دنیوی داره، حتی کار حیوانی است. اینا به صورت یک عبادت بزرگ انجام میده که ثواب فقط ثواب آخرتیش منظورش است. والله یضاعف لمن یشاء. خب این از یک طرف قضیه. گفتیم بعضی ها خیال میکنند که تصور عامیانه که یا باید دنیا داشته باشه یا آخرت. خب اون لنگش هم اینه که اگه در دنیا نعمتی نداشت حتما در آخرت خواهد داشت، با فقر و بدبختی و گرفتاری گذرونده خیال میکنه حتما در اینجا نداشت دیگه اونجا هست دیگه، سهمش محفوظه، یا اینجا یا اونجا میده. اینجا تصور میده. در آیات تصریح داریم به این که در بین آدمیزادان کسانی هستند نه دنیا دارن نه آخرت. در دنیا خدا اونها را به پستی و رسوایی مبتلا، در آخرت به شدیدترین عذاب ها، بالاترش بعد از مرگشون هم مردم اون را مورد لعنت قرار میدن تا روز قیامت. این هم یه جور آدمایی است. پس هم ممکنه جمع بین دنیا و آخرت که گویا اصلا برای دنیا کاری نکرده، همش برای آخرت، همش عبادت بود. میشه آدم برای دنیا کار بکنه آخرتش خراب میشه، میشه برای آخرت کار بکنه در دنیا محرومیت هایی بکشه، و میشه طوری باشه نه دنیا داشته باشه نه آخره. قرآن چند طایفه را ذکر میکنه که اینجوری، و میفرماید اینا دالکه هم الخسران المبین، این خسارت خیلی آشکاریست، خیلی رسواییه. آدم هم در دنیا دست خالی باشه، بدبخت باشه، هم در آخره. کیا هستن؟ بعضی نمونه هاش ها یعنی یاد داشت کرده باشم پیدا کنم بخونم بد نیست. یکیش در سوره حج آیه 16 هست، شاید احتیاطاً اینه یکی که بذارم میبینم بهتر میبینم به صلوات بفرستم. آیه 11 است از سوره حج. اعوذ بالله من الشیطان. و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیر اتبع النبی، و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا. بعضی آدم ها هستن حال تعبیر فارسی صحیحی بلد نیستم من ترجمه کنم، یه طرفی زندگیشون، کارهای خوبشون با شرط هست، در یک حالت خاصی اینا مؤمن هستند کار خوب انجام میده، دائمی و به طور مطلق و در همه حال نیست. اینا خدا را پرستش میکنن اما در یه شرایط خاص. اگه اون شرایط نباشه خدا را بنده نیستن. اون شرایط چیه؟ من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اتبع النبی. اگه این کاری که مشغول نماز میخونه، امام جماعت محاسنی، آقا دست آقا میبوسن فلان، وجوهات یاد میدن، حساب میکنن، احترام میکنن، التماس دعا قبول، فان اصابه خیر اتبع النبی، خیلی با آرامش و بدون تردید کارش رو انجام میده. اما این اصابت و مصیبتون اگه بنا شد که ضرر بهش بخوره، باید فداکاری کنه، باید از منافعش صرف نظر کنه، باید فوش بشنوه، اهانت ببینه، اینجوری شد میگن حالی که من حالش نیست. و این اصابت و مصیبتون انقلب علا وجه، درست برقش برمیگردی، انگار نه انگار که اون اهل عبادت بود و خداپرست بود و آدم مقدسی بود و یادش میاد. امروز دنیا نمیپسندد، منطقی شد جامعه نمیپسندد. اینجور آدمی که یعبد الله علی حرف، اینجور نیست که اصلا عبادت نکنه ها، یعبد الله علی حرف با یک شرطی بیست در حالت خاص. این میفرماد خسرت دنیا و آخرت، این هم دنیاش از بین رفته هم آخرتش. در یه آیه دیگه در سوره کهف آیه 104 اونجا یه تعبیر رساتری داره، اونجا میگه خسرت دنیا، خسره یعنی زیان کرد، اسم فاعلش هم میشه خاسر، اونا که هم خاسرون در آیاتی داریم، زیانکارن، اینا ضرر کرد. در یه آیه میفرماید میخواید بهتون بگیم کی ضررش از همه بیشتره؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، میخواد خبر بدیم به شما به اینکه چه کسانی زیانشون از همه بیشتری. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. در واقع اینا همه همشون دنیاست، عمرشون رو صرف دنیا کردن، اما دلشون خوش خیال میکنن به خودشون، نفسشون خودشون رو فریب داده، خیال میکنن خیلی کار خوب هم میکنن، هنر کردن، برد کردن، اینا خیلی هم خوشحالن، چی در بس ها به زمان میگن الحمدلله ما موفق شدیم خدمت به خلق خدا بکنیم، مثلا آبادانی بکنیم، چنین و چنان میگن، باورش هم از خدمت کرده مثلا، ما اصلا اول تا آخر غیر از دنیا دوبار چیز نمون. اینا نه تنها خاسرن، خسرت دنیا و آخره، اخسرینن، برای اینکه دو تا ناراحتی دارن، یکی میبینن اعمالشون عمرشون تلف شده سودی نداشته، خب این یک خسارت، سرمایه رو از دست دادن سودی نبردن، یکی دیگه اینکه امید داشتن که اینها باعث سعادتشون بشه، خیال میکرد یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکرد خیلی هنر کردن، منتظر بودن خدا پاداششون بده که این خدمت ها رو انجام دادن، بعد میگم پروندهشون باز میشه، اینا همه برای نفس بود، برای خود دوایی بود، برای دنیا بود، هیچ کدومش قبول نشد. اینا اخسرین هن. بدتر از اینا اونه که از کدام بعد از مرگش هم میگن اینا لعنت برش ادامه دارین. مثال بیانش فرعونه. فأخذناهم وجنودهم في اليم فنبذناهم في اليم. بعد اینکه داستان موسی و فرعون نقل میفرماید تا آخرین لحظه که میفرماید وقتی بنی اسرائیل از رود نیل گذشتند و رفتن طرف وارد صحرای سینا و اینها شدند، فرعونیان را ما در دریا غرق کردیم، اخذناهم و جنوده فنبذناهم فی الیم، اونا را پرتشون کردیم تو دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ستمگران اینجوره. حالا این شو این که دنیاشون خیال میکرد میگفت انا ربکم الاعلا، بسم الله. حالا بیاد ببینید ربکم الاعلی به کجا رسیده، کارش تو دریا غرق. بعد میفرماید جعلناهم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه هم من المقبوحین. اینا بعد از مرگشون هم گرفتار لعنت مردم شدن، هم لعنت خدا و فرشتگان و هم بندگانی که ظلم اینها را در طول زورمداریشون تحمل کرده بوده دنبال اینها. بعد از مرگشون هم لعنت برشون ثابت شد. روز قیامت هم از کسانی هست که با قیافه های زشت و نفرت آور محشور میشه. این آیه رو مشابهش خوندم، اینم رو بخونم و دیگه رفع زحمت کنیم. در سوره بقره هست آیه 85 و 86. خطابش البته به اهل کتابه که اونها پیمانهایی بستن با خدا، یعنی خدا ازشون میثاق گرفت که خودتون مردم از قوم خودتون رو نکشید، لا تقتلون انفسکم ولا تخرجون من دیارکم. اینا رو خدا پیمان گرفت از یهود به خصوص، از بنی اسرائیل. بعد اینا حتی به خودشون هم رحم نکردن، به جون هم افتادن، جنگ های داخلی را افتادن و همدیگه هم را کشتن. خطاب به اینا می فرماید شمایی که مدعی هستید که تابع پیغمبر خدا هستید، تابع کتاب خدا هستید، مگه اینا تو کتاب خدا نیست که این کارا را نباید بکنید؟ پس چرا انجام می دید؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این زبان هم میتونه مصداق داشته باشه. کسانی میگن قرآن رو میبوسن دادن برای سر سفر، میخوان برن از زیر قرآن در میرن، خیلی احترام میکنن به قرآن، دست بیبوزه هم بهش نمیزنن. اما بعضی صریح احکام قرآن رو انگار نه انگار که اصلا چطور در قرآن نیست. خدا خطاب به اهل کتاب می فرماید اما در روایت داریم که نزل القرآن به اسم یا جاره، یه مثل ایاک اعنی و اسم یا جاره، یه مثلی در عرب هست که میگن با شما دارم صحبت میکنم آقا، هم ما همسایه هم بشنوه. در فارسی میگیم در بزن دیوار تو بشنو. شما میگی در بزن دیوار تو بشنو، دیوار تو بشنو. روایت داریم که آیات، بعضی از آیات قرآن اونجا میگن نزل القرآن، قرآن مصداق این مثل نازل شده، یعنی خطابش مثلا به یهوده، اما منظور اینه که شما مسلمان ها عبرت بگیرید. اونا که رفتن نابود شدن. نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، خطاب به اهل کتابه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یعنی مسلمان ها شما هم بشنوید، نباید شما اینجوری بشید بعض قرآن و آیاتش رو قبول کنید بعضش رو بگید نه. یا بعضی ها حتی سادگی هم وقتی سرمیز میگم اینا که قبول نداره. اگه اینجور شدید فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. اگه تجزیه در ایمان قائل شدید، تبعیض در قرآن قائل شدید، یه خودش رو قبول داریم یه خودش نداریم، یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. میخواد خدا رو گول بزنی؟ خدا از باطن شما آگاهه. اینها رو بعد اضافه میکنه. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اینا کسانی هستن که آخرتشون رو به دنیا فروختن، با اینکه به بعضی کتاب ایمان دارند، بعضی آیات تورات رو قبول کرده بوده، اینا هم بعضی آیات قرآن ها اونایی که موافق هوای نفسشون هست و میلشون هست قبول دارن، نمازی هم میخونن. اما اشترب الحیات الدنیا بالآخره، اینا آخرتش رو فروختن، در مقابلش دنیا گرفتن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، اینا تخفیفی هم در عذابشون داده نخواهد شد. خلاصه این بحثایی که از این آیات استفاده کردیم این است که دنیا و آخرت دو بخش از زندگی انسان است. انسان در دو بخشش حیات دارد، الحیات الدنیا و الحیات الآخرت. یک انسان هم هست در اینجا و این دو بخش با هم ارتباط دارند. یعنی این بخش همونطور که معروفه اینجا باید کاشت، اونجا باید درو کرد و برداشت. اگر اینجا چیزی کاشته نشه محصولی در روز قیامت نخواهد داشت. پس رابطه بین این دوتا حیات رابطه مقدمه و ذل مقدمه، رابطه ابزار و کار است، رابطه کار و پاداش است به یک معنا. اگر اینجا کاری انجام نگیره پاداشی نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی فقط همش رو صرف اینجا بکنه و کاری نکنه که برای اونجاش مفید باشه، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، اگر کم و بیش جمع کرده باشه، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، این راهی برای نجاتش هست اگر اون راه رو بشناسد و عمل کنه که مهمش توبه هست. در این حال کسانی میتونن در هر دو حیات خوشبخت باشن، مثل جناب سلیمان، مثل جناب ابراهیم سلام الله علیهما و بسیاری از انبیا و اولیای دیگه، و میتونن در هر دنیا بدبخت باشن، مثل همین هایی که اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، هیچ نگرانی نسبت به آخرت ندارن، ته دلشون باورشون لا یرجون لقاءنا، امیدی ندارن. بی اون مسئله که دو تا برادر بودن قرآن مثل میزنیم، میگه خدا به یک نعمت زیادی دادیم، باغ فراوانی و محصولات و میوه های فراوان سردرختی. این برادر بهش گفت که از اینها برای آخرت خودت فکری بکن، از این نعمت هایی که در دنیا بهرمند هستی برای آخرت خودت فکری بکن. جواب داد که من لا اظن اظن قائما و ما اظن الساعت قائمتا. علما وقتی گوششون پیر میشن گوششون هم ضعیف، تنها چشم و گوششون ضعیف نمیشه، حافظه شون هم ضعیف. بله، گفت لا اظن الساعت قائمت، گمان نمی کنم قیامتی در کار باشه. حالا فرض می کنیم بود، خب همونطور که من اینجا این نعمت ها رو جمع کردم، اونجا هم جمع کردم. چطور کار کردم اینجا با درست کردم احساس کردم؟ اگرم بود اونجا هم مثل اینجا کار میکنیم، ما با فراش فراش خودمون فراهم میکنیم زندگی خوب. چرا حالا بیا و از این را صرف نظر کنم؟ و ما اظن ساعت قائمته و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اونجا خیلی بهترش فراهم میشه، اونجا بریم استفاده میکنیم. از همه اینها استفاده میشه که شرط اول کار برای خوشبختی اینه که این ایمان تقویت میشه. اگه این سست باشه میگه و ما اظنو، رومان نمی کنم بهش تو جهنمی در کار. حالا آخوندهایستایی میگن اما فکر نمی کنن. و اگرم بود که خب دنیا هم اونجا بسه اینجا. به این گمان نمی کنم و اینها اکتفا نکنیم. یه جایی پشیمانی میاره که دیگه راه برگشت نیست. یه جایی آدم میتونه به گمان اکتفا کنه که اگه اشتباه بود بتونه جبرانش کنی. اما اگه اینجوری نبود، گمان من غلط بود، وقتی رفتم دیگه کی میخوام برگردم جبرانش کنه؟ سعی کنیم ایمان رو تقویت کنیم. یکی از راه‌هایی که بعد از که ایمان قوی حاصل شد نیگرش بداریم، یکی از راه‌هاش اجتناب از گناه است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله. کسانی اول تکذیب نمی‌کردند، منکر خدا و قیامت نبودند، آلوده شدن به گناه، اول مبتلا به شک شدن حالا هست واقعا یا نه. کم کم این شک تبدیل به ظن شد، آخرش هم خبری نیست، اینا لالایی گفتن که خوابه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. اعاذنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم،